بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش محقق اصفهانی رضوان الله علیه رو در این که در مورد خبر نافی یا خبر ترخیصی چه باید گفت ملاحظه فرمودید، هم نظر ایشون رو بیان کردیم، هم اشکالی که ایشون بر مرحوم شیخ انصاری و بر مرحوم آخوند داشتن. اینجا تو سه نکته ما به عنوان ملاحظه بر فرمایش مرحوم اصفهانی داریم. نکته اول این است که نتیجه کلام مرحوم اصفهانی با نتیجه‌ای که مرحوم شیخ قائل شدن یکی هست. مرحوم شیخ فرمودن علم اجمالی نسبت به اون اخبار مثبت الزام آوره، تنجز آوره، اما نسبت به اخبار نافی لا معنا که ما بگوییم که تنجز آوره یا وجوب العمل داره. و نتیجه کلام شیخ این شد که اخبار نافی وجوب العمل نداره. نتیجه کلام مرحوم اصفهانی هم همینه. ایشون هم می‌فرمایند علم اجمالی نسبت به خبر نافی اثر نداره، لا عقلن ولا شرعن. بنابراین نتیجه این دو کلام یکی هست، ولو این که بیانی که مرحوم شیخ و استدلالی که شیخ دارن با استدلالی که مرحوم اصفهانی داره، این استدلال ها مختلفه. حالا این اشکال چندان اشکال مهمی نیست. اشکال دوم که یه مقداری توجه به او لازمه اینه، مرحوم اصفهانی فرمود که در باب تنجز وصول تکلیف به مکلف لازمه. تا یک تکلیفی به مکلف واصل نشود اون تکلیف منجز نمیشه. و در مورد تکلیف ثبوتی و مثبت میخوان بفرماین هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی کافیه، اما در مورد نفی تکلیف علم تفصیلی لازمه و علم اجمالی کافی نیست. مرحوم اصفهانی میفرماین اگر ما نسبت به نفی تکلیف علم پیدا بکنیم تفصیلا، این برای ما حجیت داره، اما اگر علم اجمالی پیدا کردیم این کافی نیست. چرا؟ فرمودن برای این که با وجود این خبر نافی که در دایره علم اجمالیه ما باز احتمال تکلیف رو میدیم. چون احتمال تکلیف رو میدیم این علم اجمالی به نفیه، نمیتواند برای شما معذر باشه. ما این رو بخواییم بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. این مطلب اشکال مهمش اینه که ما اگر یک احتمالی خارج از این دایره علم اجمالی بدهیم، این فرمایش درسته. بگیم علم اجمالی داریم به این که یک سری تکالیف هم نفی شده. الان هم این خبر میگه فلان دعا واجب نیست. اگر خارج از این دایره علم اجمالی در غیر اخبار ما احتمال بدیم یه دلیلی بر وجود دعا هست، این فرمایش اصفهانی درسته و تامه. اما الان فرض ما اینه که ما هستیم و اخبار، علم اجمالی هست و این روایات. اگر بناش تکلیفی اثبات یا نفی بشود، در همین دایره باید باشه. خب حالا در همین دایره ما دیدیم بعضی از روایات در نفی تکلیف وجود داره. چرا این علم اجمالی به نفی برای ما معذر نباشه؟ اینم معذره. شما اگر خارج از این علم اجمالی میگفتید خب ما علم اجمالی داریم به صدور بعضی از این روایات از امام علیه السلام، حالا بعضی از روایات مثبت بعضیش نافیه، خارج از این علم اجمالی هم احتمال میدیم از راه‌های دیگر و ادله دیگر مسئله تکلیف رو بیان کرده باشن. اون وقت اینجا نتیجه این میشه علم اجمالی به این خبر نافی لا یکون معذرا. اما اگر گفتیم دایره رو بستیم، ما دیگه خارج از این علم اجمالی چی نداریم؟ خوب این رو دقت بفرمایید. اگر گفتیم آقا هر چی خدا بیان فرموده اثباتن و نفیان توی همین روایاته، ما دیگه زائده بر این روایات چیزی نداریم. خب حالا اگر در بین این روایات خبری بود دال بر تکلیف، باید بهش عمل بکنیم. اگر در بین این روایات یه خبری نفی تکلیف کرد، این خبر نافی هم برای ما چیه؟ معذره. این عنوان معذر رو داره. همانطوری که علم اجمالی منجزه و نسبت به اون اخبار مثبته برای ما اثبات میکنه لزوم العمل به اونها رو، نسبت به این خبر نافی هم همینطوره. یعنی این خبر نافی را برای ما معذر قرار میده. بنابراین این که اساس بیان مرحوم اصفهانی که اون روز هم عرض کردیم، همیشه تحقیق بزرگان رو باید ببینیم بزنگاه اون تحقیق کجاست، اون نقطه حساس و نقطه اصلیش کجاست. نقطه اصلی کلام اصفهانی بود علم اجمالی به نفی تکلیف این برای شما معذر نیست، برای اینکه با احتمال تکلیف قابل جمعه. ما میگیم بله با احتمال تکلیف قابل جمعه، اما اون احتمالی که خارج از این دایره باشه. و الان فرض ما این است که غیر از این دایره دیگه چیزی به عنوان راه اثبات یا نفی تکلیف وجود نداره. آخه دلیل الان همینه. شما مگر نیمدید علم اجمالی اول دوم سوم درست کردید؟ مگر نگفتید همه حرفا متمرکز در علم اجمالی سومه؟ علم اجمالی سوم یعنی شاره هر بود و نبودی رو توی روایات بیان کرده. معناش اینه دیگه، هر تکلیفی و نفی تکلیفی رو تو همین روایات بیان کرده. خب یعنی دیگه خارج از این روایات ما الان راهی دیگه نداریم و چیزی نیست اصلا، نه اینکه راهی نداریم، با وجود این که میگه ما علم اجمالی داریم، چاره اگر خواسته تکلیفی را بیان کنه یا تکلیفی را نفی بکند به وسیله همه روایات بیان کرده. بله دیگه همین رو مخواهیم بگیم، ما مخواهیم بگیم این احتمال رو شما خب ما داریم اینطوری شاید التفات داشتن، ما داریم عرض میشه یه جور دیگه بیان میکنیم، ما باشیم و عبارت ایشون به نظر ما این اشکال برش وارده. شما حالا عبارت ایشون رو دیدید؟ خب حالا خدا رحمت کنه والد ما رو، گاهی اوقات میفرمونم فرق ما با شما اینه، ما نشستیم عبارت کاملا دیدیم اما شما ندیدید، حقش این بود میدیدید. عرض میکنم عبارات رو ملاحظه بفرمایید، عبارات مرحوم اصفهانی اینه میفرماید با وجود این علم اجمالی علم اجمالی به نفیه احتمال ثبوت تکلیف از راه دیگه هست. خب بگیم باشه، ولی این خارج از فرض ماست، همه اشکال ما همینه، این خارج از فرض ماست. من سوالم برای شما اینه و به ایشون این رو عرض میکنیم، اگر ما گفتیم آقا علم اجمالی داریم، هر بود و نبودی این روایات، آیا اینجا اگر یه خبری داده بر نفی بود برای شما معذر نمیشه؟ بشه بیانی؟ درسته، منحل کردیم، خیلی خوب همین. ببینید خوب همین، همه بحثا همینه، اصلا بحث این است که آیا علم اجمالی الان نسبت به خبر نافی اثر داره یا نداره. دقت میکنید بحث اصلا اینه، شیخ فرمود که نه، اصلا شیخ فرمود ما این علم اجمالی و نسبت به اخبار مثبت است اصلا نسبت به خبر نافی لا معنا لوجوب العمل علی طبقه. چه معنی داره بگه آقا این خبری که نفی کرده اما ما واجبه که بر طبقش عمل بکنیم؟ این حرف شیخ، حرف آخون این بود که نه، ما میگیم علم اجمالی خبر نافی هم میگیره، شامل هم خبر مثبت هم شامل خبر نافی، منتها نسبت به همش میگیم جواز العمل علی طبق الخبر، بر طبق خبر شما باید عمل کنید، اگر خبر مثبت تکلیفه انجام بده، اگر نافیه شما ترک میکنی به استناد خبر، منتها به استناد خبری که حجیتش برای شما حجیت از راه علم اجمالیه نه حجیت تامه. همه حرفا همینه، خود مرحوم اصفهانی هم اصلا عبارتشون اینه، العلم الاجمالی به عدم تکلیف لا اثر له عقلا ولا شرعا، یعنی همون حرف اولی که عرض کردیم، مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ در نتیجه یکی میشن، مرحوم آخون در نتیجه جدا، اصفهانی و شیخ میگه آقا اصلا خبر نافی باید بحث گذاشت کنار، منتها اصفهانی به یه دلیلی میگه، شیخ به یک بیان و دلیل دیگه، مرحوم آخون میگه نه خبر نافی هم جواز العمل علی طبقه داره. ما داریم الان همین رو تقویت میکنیم، ما در اشکال مرحوم اصفهانی میگیم شما اگر علم اجمالی رو اینطور بیان بکنیم، بگیم علم اجمالی داریم به اون چه که شاره به عنوان تکلیف یا نفی تکلیف، ما داریم اضافه میکنیم، اونا رو استدلالشون به این نتیجه میرسن بگیم فقط اخبار مثبته، ما حالا میگیم اگر اینطور بیان کردیم، گفتیم آقا شاره اگر بخواد یه تکلیفی رو اثبات کند یا نفی بکند از راه همین اخبار انجام داده. اگر اینطور بگیم از جناب اصفهانی سوال میکنیم این علم اجمالی به نفی مؤثریت نداره؟ چی؟ خب ایشون دلیل میاره بر این که اصلا دلیل میاره بر این که چون علم اجمالی به نفع اثر نداره لذا از اول مدعا رو بره روی اخبار مثبته. ما میگیم چرا؟ اثر داره، مؤثریت میاره برای شما. اما عرض کردم شما یه مولایی به عبدش بگی که من برای تو عرض میشود نامه ای نوشتم، مثلا حالا تو این نامه مطالبی زیادی نوشتم، هر چی که باید انجام بدی یا نباید یا مختاری در انجام عدم انجام توی نامه آمده. حالا یه نامه دوم یه نامه سوم بیاد این مطالب همه با هم مخلوط بشه، اما اجمالا میدونه توی نامه ها بود و نبود آمده. و وقتی اجمالا میدونه اگه در یه جایی یه مطلبی بر نهی باشه یه خوبی که مولا نفی کرده خوغلا میگنی مؤثریت داره. به نظر ما این علم اجمالی یعنی فرمایش مرحوم آخون فرمایش درستیه و این مؤثریت داره و از همینجا به اشکال سوم میخوام برسم. مرحوم اصفهانی در جواب مرحوم آخون، آخون فرمود جواز العمل علی صفه، اصفهانی گفت جواز تکلیفی رو میگی که عقل حقی نداره جواز تکلیفی داشته باشه و غیر معقوله. اومد روی معنای دوم، چون سه احتمال در کلام آخون داده بود که بیان کردیم، در احتمال دوم مسئله منجزیت و مسئله مؤثریت رو مطرح کرد. یادتون اصفهانی رو چجور رد کرد؟ که اگر این جواز را، جواز چیه؟ جواز العمل علی طبق خبر نافی، مثل جواز العمل علی طبق خبر مثبت، یا اگر این به عنوان مؤثریت باشه لا معنا له، چون مؤثریت اثر حجت چیه؟ شرعیه. اگه در ذهن شریفتون باشه چنین مطلبی رو بیان کرده زانی. ما این رو متوجه نشدیم که یعنی چه مؤثریت اثر حجت شرعیه. مؤثریت اثر علم اجمالیه. علم اجمالی نسبت به موارد مثبته منجزیت میاره، نسبت به موارد نافیه مؤثریت میاره. این که بگیم مؤثریت اثر حجت شرعیه این معنا نداره. لذا نتیجه عرض ما این شد در این مسئله حق با مرحوم آخوند خراسانیه که ما بگیم علم اجمالی همونطوری که نسبت به اخبار مثبته اثر داره، نسبت به اخبار نافی هم اثر داره. در اخبار مثبته و نافی عنوان کلیش جواز العمل علی طبقه، یعنی یک کسی که میگه من علم اجمالی دارم که شارع تکالیف را یا نفی تکالیف را در ضمن این اخبار بیان فرموده، این دیگه قشنگ به این روایات میتونه عمل بکنه به حجت علم اجمالی، به حجیت احتیاطیه، هم در اخبار مثبته و هم در اخبار نافیه. حالا باز خودتون کلام مرحوم اصفهانی رو ببینید ببینید آیا نکته دیگری به ذهن شریفتون میرسه یا نه. این مقداری که دیدم خیلی از کتب اصولی رو متعرض این فرمایش مرحوم اصفهانی نشده بوده که ببینیم اونا هم چی فرمودن. عرض می شود که با این که خب این کتاب منتقل اصول معمولا مقید ایشون حرفای مرحوم اصفهانی رو بیان کنه و تحریر کنه و تنقید کنه و بعدم مورد اشکال، اما اینجا مطرح نکرده بوده. مرحوم آقای خویی هم ظاهرن مطرح نکردن، امام هم رضوان الله علیه ایشون هم با این نسبت فرمایشات اصفهانی عنایت دارن، اما اینجا بیان نفرمودن. حالا باز مراجعه کنید به تقریرات های مختلفی که از امام چاپ شده، ببینید جایی مطرح شده یا نشده. خب هازا تمام الکلام در رابطه با این اخبار و مقابلش با اصول عملیه ما داریم این بحث رو مطرح می کنیم. میگیم بعد از اینکه اثبات کردیم دلیل عقلی داریم بر حجیت خبر واحد و بیان اول دلیل عقلی همین علم اجمالیه، علم اجمالی برای شما لزوم احتیاط میاره، گفتیم حالا اگر یه خبری با یک اصلی از اصول عملیه مقابله کند، آیا اصل مقدمه خبر مقدمه؟ این بیان کردیم و فرو و ثمرش رو ذکر کردیم. اون چه که باقی میمونه این است که اگر ما و علم اجمالی و این اخبار در کنار اصول لفظیه باشیم، مثلا اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اگر ما گفتیم علم اجمالی داریم به صدور این اخبار، به کثیری از این اخبار از معصوم علیه السلام صادر شده، حالا در مقابل یک اصل لفظی مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، خب ببینید اگر این اخبار به حجیت تامه برای ما حجت بودن، دیگه تردیدی نبود که بر این اصول لفظیه چیه؟ مقدمه. اما الان بحث این است که این اخبار با حجیت احتیاطیه برای ما معتبر شدن. اینجا مرحوم اصفهانی مطلب رو خیلی کوتاه فرموده است که ما در این اصول لفظیه میگیم اصول لفظیه حجتون، حجتون عقلائیه، و ما رفع ید از این حجت نمی کنیم الا به حجت اقوا. یعنی هر وقت خواستیم اصالت العموم رو ببریم کنار، میگیم آقا یک دلیل محکم مخصصی بیاد این اصالت العموم رو ببریم کنار. اگر بخواییم اصالت الاطلاق رو ببریم کنار، میگیم یک دلیلی بیاد مقید واقع شود برای این. اما مادامی که ما چنین دلیل معتبری نداریم، این اصالت العموم و اصالت الاطلاق به حجیت خودش باقی میماند و لا یرفع الید عنها، از این اصول لفظیه رفع ید نمیشه. این کلام مرحوم اصفهانیه. نتیجه اینه ما در مقابل این اخبار که یک حجیت احتیاطیه یا حجیت ضعیفه بگیم پیدا کردن، این اصالت العموم و اصالت الاطلاق بر اینها مقدمه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در مصباح الاصول، ایشون در جلد دوم صفحه 210 فرمودن باید تفصیل بدیم در مسئله و مسئله را سه صورت کردن. در صورت اول می فرماین ما به اون عموم عمل می کنیم و این روایت خاص رو می ذاریم کنار. در صورت دوم می فرماین تعین العمل و بالخاص، و در صورت سوم می فرماین مخیری به اون اصل لفظی عمل کنید یا به این خبر عمل بکنید. مسئله رو سه صورت کردن که حالا ما باید این سه صورت رو بیان بکنیم. صورت اول اینه، میفرمایند اگر مفاد عام یک حکم الزامی باشه و این خبر یک حکم غیر الزامی، عام مفاد حکم الزامیه، مثال زدن به حرم الربا، و خاص یک حکم غیر الزامی داره، لا ربا بین الوالد والولد، یعنی یجوز و بچه از پدر یا پدر از پسر ربا بگیره. خب اینجا خوب دقت کنید ایشون چجور مطلب رو بیان می فرماین. می فرماین که ما دو تا علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی ما این است که ما می دونیم نسبت به بعضی از عمومات تخصیص وارد شده، ما می دونیم عموماتی که در شریعت داریم، اطلاقاتی که در شریعت داریم، اجمالا بعضی از اینا تخصیص خورده یا تغییر خورده. اثر این علم اجمالی چیه؟ اثر این علم اجمالی نست که این اصالت رو عموم دیگه از حجیت چه میشه؟ ثابت میشه. خود این علم اجمالی به ورود تخصیص به نسبه الی بعض العمومات اثرش این است که اصالت العموم از اعتبار ثابت میشه. بله؟ بله، اگر فرض کردیم و پیدا نکردیم مخصص رو، علم اجمالی اون از بین بره، اون وقت به اصالت العموم عمل میکنه. حالا عرض میکنم الان این یه علم اجمالی، یه علم اجمالی دوم داریم، علم اجمالی داریم در بعضی از اینها مولا ارادی عموم کرده. علم اجمالی داریم که عموم که مدلول لفظی بعضی از اینهاست، قطعا بعضی از اینها مراد مولا بوده و مولا ارادی عموم کرده. یعنی علم اجمالی به ارادت العموم. خب این علم اجمالی دوم اثرش چیه؟ این علم اجمالی دوم این است که ما بیاییم احتیاط کنیم هر جای عامی پیدا کردیم و تکلیف هم تکلیف الزامی بود بعد طبقش عمل کنیم. اثر این علم اجمالی دوم اینه، هر جا عامی بود ما بعد طبقش عمل بکنیم. خب این در رابطه با این عموم حرم الربا یا اطلاق حرم الربا، این دو تا علم اجمالی رو ما در اینجا داریم. بعد از این فرمودن که ما یه علم اجمالی داریم که بعضی از عمومات هم تخصیص خورده، همون علم اجمالی اول، اما اون علم اجمالی که بعضی از عمومات تخصیص خورده اثرش در اون مخصصی است که الزامی باشه، اما اثرش در مخصص نافی و نافی الزام یا ترخیصی اثر نداره. علم اجمالی اول نسبت به خاص ترخیصی اثر نداره. علم اجمالی اولی بود، علم اجمالی داریم به یک شریعت مخصصات در شریعت نسبت به عمومات. خب این مخصصات اگر مخصص الزامی باشه علم اجمالی اثر داره، اما اگر الزامی و ترخیصی الزامی نباشه، ترخیصی باشه اثر نداره. ایشون بیان میکنن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این جای حرم الربا داریم. علم اجمالی اول که علم اجمالی به ورود بعضی از مخصصاته، چون فرض ما این است که مخصص ما لاربا بین الوالد و الولد ترخیصیه، اثر نداره. وقتی اثر نداشت نوبه میرسه به علم اجمالی دوم، که ما علم اجمالی داریم شارع بعضی از عمومات رو اراده کرده، احتیاط دیگه به عام عمل بکنیم. اون تعبیر که حرف کردن علم اجمالی سوم اون تعبیر درستی نبود. ایشون میفرماد این دوتا علم اجمالی رو ما بیاییم بررسی بکنیم. علم اجمالی اول در ما نهنوکی چون خاص ما یک خاص ترخیصیست اثر نداره. اگر خاص ما الزامی بود حتما اثر میگذاشت. بله؟ مرحوم آقای نجر به خبر نافی ما حرفی اصلا نقل نکردیم. نه ایشون متعرض نشده اصلا. عرض کردم ایشون متعرض این قسمت کلام که مرحوم سوانی مفصل متعرض شد، یعنی گویا ایشون هم حرف شیخ رو قائل شده، یعنی از این عبارت استفاده میشه، از این عبارت استفاده میشه، ایشون هم حرف شیخ و حرف استادشون مرحوم اصفهانی رو قائل شده. پس چی شد؟ ما یک عام میداریم، حالا عام یا مطلق اینجا فرقی نمی کنه. هر زمر ربا، هر ربایی حرام، ربای بین دوتا مسلمون، کافر و مسلمون، والد و ولد، غیر والد و ولد، هر ربایی حرام. حالا توی این روایات یه خاص آمده، لا ربا بین الوالد و الولد. اینجا مجموعه می‌فرمان ما دو تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی به صدور بعض المخصصات، خب اگر چنین علم اجمالی باشه اصالت العموم از کار می‌اندازه، اما چون در ما نهنفی مخصص ترخیصیست و الزامی نیست، این علم اجمالی نسبت به این مخصص اثر نداره. علم اجمالی دوم چیه؟ علم اجمالی داریم به این که بعضی از عمومات رو مولا اراده کرده. این علم اجمالی دوم برای شما لزوم احتیاط به عمومات میاره، این به قوت خودش باقیه. به قوت خودش باقیه چه؟ یعنی شما باید به عموم حرم الربا عمل بکنید، اما نه از باب اصالت العموم. اون اصالت العموم با اون علم اجمالی به صدور بعضی از مخصصات الزامیه از حجیت افتاده. پس شما به این عموم به چه اعتبار عمل میکنید؟ احسن زنبومان احتیاط عمل باید کرد. به عموم حرم الربا عمل میشود به عنوان احتیاط. نتیجه چی میگیرن؟ نتیجه این میگیرن روی این دلیل عقلی. خوب دقت کنید، ما فعلا نمیخواییم عدله دیگه سر جای خودشه، ما باشیم و دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. اگر یک عامی مقتضای اصول لفظیه بود و این خاص ما ترخیصی بود، اگر عام الزامی بود و خاص ترخیصی، اینجا میفرمان باید به عام عمل کرد، اما لا من باب اصالت العموم، چون اصالت العموم پروبالش با علم اجمالی به وجود بعضی از مخصصات الزامیه چی شد؟ از بین رفت. این علم اجمالی نسبت به این مخصص گرچه اثر نداره چون مخصص ترخیصیه، اما علم اجمالی به الزامیات مخصصات الزامی اصالت العموم رو از اون بالا میکشه پایین، میگه برو دنبال کاره. خب ما میمونیم علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم مقتضاش این است که ما احتیاط کنیم و به این عموم عمل کنیم. یعنی ما میدونیم که بالاخره بعضی از این عموها به اون
باقیه. ما میدونیم تمام عموما تخصیص نخورده. اگه مولا 100 تا عام داره، میدونیم یقیناً 10 تاش به قوت خودش باقی و تخصیص نخورده. نمیتونیم بگیم تمام 100 تاش رو میدونیم تخصیص خورده. پس علم اجمالی داریم، از بعضی از این عمومات اراده عموم شده. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره. حالا اشکالش رو میخوام بیان کنم، اما وقتم گذشته. شما ببینید حتما آقایونی آدرس هایی که میدید مراجعه کنید. و صلی الله علیه و سلم.